الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث در این بود که تقریر جاهل حرام و وزر و وبال عمل جاهل بر عهده شخصی است که فرد را مغرور کرده. ما حاصل سخن گذشته ما این شد که در بحث فتوا دادن مفتی و عمل کردن به فتوای این فرد دو صورت متصوره. صورت اولا این شد که افرادی که میان، اشخاصی که میان از اینا مفتی تقلید میکنن و به فتوای او عمل میکنن، میدانن که این شخص اهل فتوا نیست و برای فتوایی که میدهد مبنای صحیحی ندارد، رو هوا حرف میزنه و در این حالی که اینا علم به این هم دارن از او تقلید میکنن. سلام بکنم. اگر فرض مسئله این باشد واضحه که عنوان تقریر صدق نمیکنه. تقریر درش خوابیده جه شخص آمن بهش مغرور گفته میشه باید جاهل باشه و این جاهل نیست. میدونه مثلا چون آقایون هم گفتن که ایشون شایستگی فتوا دادن رو نداره، بیانه حتی برخلافش هست و این فرد میاد از او تقلید میکنه. یا صفاتی که در روایات ما برای صاحب فتوا گفته شده، این فرد میبینه که این صفات در مفتی نیست و در این حال از او تقلید میکنه. اینجا وزر و وبال معصیتی که از مقلد سر میزند به طور طبیعی بر عهده خودشه و اون چه که به عهده مفتی میاد همین معصیتی که صادر شد از مقلد در مثال به همین مقدار وزر و وبال بر عهده مفتی هم هست، بدون این که از وزر این مقلد کم بشه. به مقدار اگر بخوام یاد کنیم، اگر فلان معصیت عقوبتش فلان مقدار است، این مقلد مستحق فلان مقدار عقوبت هست، همین مقدار عقوبت برای مفتی هم هست. ده نفر اگر به سخن او عمل کردن بر اساس مقدار اگر بخوام یاد کنیم، هر کدام فلان مقدار، حالا بگو یک من عذاب مثلا به تعبیری، ده تا یک من عذاب برای مفتیه. و گذشته از این که اون معصیت نافرمانی کردن و انجام ندادن واجب یا انجام دادن حرام بر عهده مفتی هست و زوال این هم به عذاب بر عهده است. و صورت دوم صورت جهل افراد مقلد هست. مقلدین علم به این ندارن، آگاهی از این ندارن که این شخص اهلیت فتوا رو ندارد. در این حال فتوا میدهد، مردم به فتوای او عمل میکنن. در اینجا وزر و وبالی بر عهده مقلدین نیست. اگر به اصل ظاهر وظیفه شون رو انجام دادن و گمانشون اینه که اون فرد لایق هست برای افتا، صفات مفتی رو دارد و فتوا میدهد، به این زعم بسرا اون فرد رفتن و از او تقلید کردن. در اینجا وزر و وبالی بر عهده مقلدین نیست، هرچه هست نیست بر عهده اون مقلد و مفتی است.
وزر و وبال بر عهده مفتی.
در اینجا اگر گفته میشه که وزر اینا بر عهده اون شخصه، وزر تقدیریه، علا تقدیر، مثلا چون که جاهله و شخص جاهل در شرایطی معذوره، و وزر تقدیری بر عهده مفتی است و شخص جاهل معذوره. و اینجا اسم تقریر اگر مخوان ازش به میان بیاد جاش میتونه باشه،
ولی یک اشکال اینجا پیش میاد که این تقریر در فرض کتمان حکم و وقت حکم در
من نه، تقریر
برای این جاهل رو جامعی برای وقت موضوع به دست نمیده.
خیلی خوب، جاهل رو به خطا انداختن. بعضی گفتن که در این حال اینجا عنوان تقریر صدق نمیکنه، به جهت این که تقریر در موضوعاته و فتوای مفتی در احکام شرعیه است. میاد میگه حکم خدا اینه، حکم خدا آن است، حالی که مثلا حکم خدا اینا نیست. اینجا اصلا اصطلاح تقریر جاش نیست، مصداق تقریر در موضوعات خارجیه است. حالا این حرف که میگه از ناحیه مفتی مقلدین مغرور نمیشن، چون که بحثش مربوط به احکام شرعی است نه موضوعات خارجیه، این سخن تمام نیست. به همه جهات مثلا بخوام بگیم همیشه این گونه است، خیر، مواردی میبینیم که نظر حاکم شرع در مورد موضوع بالاخره اعتبار داره. حالا ازش تعبیر کنین به حکم میکنه، مثلا اسمشو بذارید حکم یا اسمشو بذارید فتوا، حالا کلال هم مستنده به اون میشه. مثل که بر میگرده میگه فردا اول ماهه و برای سخنش مستندی نیست، این در واقع موضوع خارجی است که ماه جدید آمد یا ماه جدید ثابت نشده، ماه قبله. خب این برگرده مثلا بگه فردا اول ماه، خلق الله به سخن او عمل کنن و فردا رو روزه نگیرن، به این که اول ماه شوال است و در واقع بگو چی، این هنوز جزء ماه مبارک رمضان بود. خب ببینید تو موضوع داره حرف میزنه و بحث تقریری که میگفتیم اینجا صدق میکنه. اختصاص بدیم نظرات فقیه را به احکام شرعیه، فلان عمل حرام است، فلان فعل واجب است، این اختصاص رو نمیپذیریم. در موضوعات هم چه بسا حاکم ورود پیدا کنه، داخل بشه، نظر بده. خیلی خوب، این روایاتی که محصل این شد، روایاتی که دلالت دارد بر حرمت فتوای شخصی که مردم رو به معصیت خدا میندازه، در یک فرضش میتونه ارتباط پیدا کنه به تقریر و مغرور کردن جاهل، با همین بیانی که عرض شد. روایات دیگری هم در بحث ما مورد استناد قرار گرفته، برای همین امر که تقریر جاهل حرامه و گفتن بحث حرمت تقریر جاهل از این روایات استفاده میشه. این روایات قبلا اشاره شده بود با آنها، ظاهرم بعضی برداشتایی هم که آقایون داشتن در کنار ذکر روایات گفته شده بود، اما مسکی دوباره داریم سری میزنیم به این اخبار و روایات. من جمله اخبار و روایاتی که ارتباط به حرمت تقریر جاهل ذکر کردن، روایاتی است که در باب جماعت ذکر شده، نمازی که مأمومین به امامت شخصی به جا می آورند، شخص امام نمازی که به جا می آورد درش نقص است. نقص بین که قرائت صحیح نیست، نقص بین که بدون طهارت به نماز ایستاد، نقص به این که به غیر قبله نماز خواند. این همه نقص هاییست که در صلات اتفاق میفته. مضمون سخنی که از امام علی علیه صلات و سلام نقص شده طبق حادثی که بر کتاب در کتاب انوار فقه حادث میدن، روایت بهار الانوار جلد 18 صفحه 63، تیشون میگن ما در این روایت رو در اونجا با این تعبیر ندیدیم، روایت رو از کتاب بهار الانوار جلد 88 نقل کردن که در اونجا این روایت هست. روایت بهار الانوار جلد 88 صفحه 67 حدیث 19، تعبیر این است که عن علی علیه السلام قال من صلى بالناس وهو جنب اعاده هو والناس صلاتهم. خب این روایت با اون روایت دیگری که در همین باب ذکر شده این است که حضرت فرمود انه لیس من امام یصلی بقوم فیکون فی صلاته نقص الا کانت علیه ولا ينقص من صلاته. اونی که محل بحث ماست که ارتباط به تقریر جاهل ممکنه پیدا کند، این روایت دومه که امام فرمود کسی که برای قومی اقامه صلات کند و در صلات امام نقصی باشد، نقص مثل که قرائت صحیح نیست و در بعضی تعابیر داره اصلا جنوبه. حالا این نماز رو که با نقص اقامه کرد، اون چه هست بر عهده امام هست و از صلات مصلی چیزی کم نمیشه، اونا وظیفه‌شون رو انجام دادن. درست شد؟ روایت دیگر از معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایزمن الامام صلاة الفریضه، تعبیر به زمان داره، مثل اونجا که میگیم در امور مالی شخص کار زامنه، آیا زامن است امام صلات فریضه را. در ادامه داره که فإنها اولا یزعمون انهو یزمنو، فقال علیه السلام لا یزمنو ای شیئن یزمن الا ان یسلی بهم جنوبن او علا غیر طهرین. وسائل شیعه جلد 5 صفحه 434 باب 36 من ابواب صلات الجماعه حدیث 6. روایت دیگری است قریب به همین مضمون در کتاب مستدرک. خوب، روایت با مضامین مختلف مطلب رو بیان می فرماین. این روایتی که خوانده شد که بخواد دلیل باشه برای محل بحث ما، که فرمود نقصش بر امام هست و از نماز مأمومین چیزی کم نمیشه، به این مضمون روایاتی در کتاب تحف العقول وجود داره که مسئولیت رو بر عهده امام میذاره و مأمومین گویا که وظیفه اعاده صلات رو نداره. گناهش بر عهده امام جماعت. اینجا را باید ملاحظه کرد، باز همین دو فرضی که در بیان اول عرض کردیم برای مسئله عمل کردن به فتوای مفتی، اون دو فرض اینجا هم میاد. یک صورت این است که مأمومین میدونن که این آقا صلاحیت امامت را ندارد، به لحاظ قرائتش یا مشکلات دیگری که هست، گویند که بعضی هاشون هم فرق داره سوال تبایی روایتی که خونده میشه در این ها با علم به این هم اقتدا کنن، ظاهرا شبهی نیست که صلات اونا باطله و اگر به اون صلات بسنده کنن بفرمایید که وظیفهشون رو انجام ندادن. یعنی اگه سخن از اعاده هست، هم بر امام اعاده واجب است هم بر مأمومین. و صورت علم صدق غرور نمکنه، صدق غرور نمکنه، اما در این حال این کار بر امام حرام است. حالا تو مغرور نکردی دیگران رو، کار به حساب نمیای، اما نفس کار تو حرامه. گاهی مثلا شبه سبب باشه کار این امام که این سبب داره میشه این غلط ها رواج پیدا کنه، یا بفرمایید اگر عنوان سببم درش مثلا شما گیر بدین و اشکاری داشته باشین، اشاعه کاری که حرام است، ایشون تقدرت تشییع میکنه کار حرام رو، تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، نشنده فعلی که حرامه، ای آقا با مشکلی که دارد قرائت صحیح نیست، این خودش باید اقتدا کنه. شخصی که نمیتونه به اصطلاح قرائت صحیح رو انجام ده، وظیفه او این اقتدای به امامیست که صحیح القرائته، این با این فرض امام شده. و کار این شکی نیست که حرامه، بفرمید که عقابی هم که میشه دو حیث براش در نظر گرفته میشه، استحقاق عقاب داره، یک از این که وظیفه شخصیش درست انجام نداد، این نماز این شکلی تکلیف رو از عهده او، تکلیف شخصی او ثابت نمیشه، باز باید نماز بخواند، مثل اونجا که معلوم شد نمازهای گذشته باطل بوده اونا رو باید دوباره بخواند، و از این جهت هم که دیگران رو به این غلط انداخت باز استحقاق عقاب رو دارن. این رو صورت علم و صورت جهل که اونا گمونشون این بود که آقا مثلا پس بوده. حالا صورت جهل ببینید، آیا فرضی که انسان علم به این نداره، آگاهی از این نداره که امام شرایط داره یا نه، میتونه همینطور اقتدا کنه به او، یا وظیفه داره یک تحقیقی داشته باشه، یک بررسی بکنه؟ حالا راه های بررسی این که مثلا امام جماعت عادل است و جایز الاقتدا، شاید همین مثلا مؤمنی که بو اقتدا میکنن یک راهش باشه.
مثال هایی که تو روایت اومدی که جنوب باشه یا من عدم تهاره باشه که با
تحقیق هم دست نمیگم. بله، این روایات خلاصه به لحاظ مضامین مقداری مختلفن، سنده این هم بعضیشون دوچار اشکاله، و بعد صورت این که خصوصا وقتش بدیم به بحث تقریر جاهل، اون صورت خاص خواهد بود. صورت خاصش همینه که اینها بر اساس ظاهر عمل کردن به وظیفه خودشون، آمدن در ارتباط با این پردی که امام است طریق معتبر رو عکس کردن. یک طریق معتبر همین که مثلا موجهین محل به ایشون اقتدا دارن، او رو آدم درستی میشمارن، این آقا اقتدا کرد، بعد این کشفه که نمازهایی که خونده شده دوچار نقص بوده. و بعضی از این روایات در خصوص جنابت و عدم طهارته که گویی که اونا شرطای واقعی هستن، یعنی فرق گذاشته اخبار بین اون جایی که مثلا نقص در صلات هست از حیث قرائت، و اونجا که نقص در صلات هست از حیث عدم طهارت و جنابت، که در اونجا این مسئله رو در وظیفه شخصی فرد هم گفته میشه. اگر معلوم شد که نمازش رو بدون طهارت خونده، لابد باید اعاده کنه، همونطور که اگر این کشفه که صلاتش رو به غیر قبله به جا آورده، به غیر به صلاح جهت قبله انجام داده است، باید اعاده کنه. ایشون با این تعبیر این روایات رو رد میکنه. اشکالی که در این خبری که مربوط به بحث اقتدای به امام هست، بعضی از اینها از جهت بفرمایید سند درستی ندارن، مثل روایات توعف العقول و شاید همون روایات دیگر که از آقا امیر المومنین نقل شده در بحث ارباب جماعت، سندن بالاخره مورد قبول ایشون نیست. و در این حال میگه که اینها ربطی به بحث ما نداره، ربطی به بحث ما نداره وقتی که اونها جاهل به حال قضیه هستن، نمیدونن که صلات شخص باطله. و امام ضامن نقص صلات این مصلین هست. فرمایش صاحب کتاب مکاسب در مورد روایاتی که مربوط به مسئله اقتداء به شخصی که واجد صفات اقتداء نیست این است که ایشون می فرمان که روایاتی که مربوط به مسئله جماعت هست ازش چنین استفاده میشه که تقصیر صلات مأمومین بر امام است. این روایات اشکالاتی که درش هست، یک، نوعاً سند اینا ضعیفه، از تعقل و قول و امثال آن. در روایات دیگه هم که از کتاب وسائل و فرمایید که بهار نقل شده، سندشون مورد قبول نیست. اشکال اول اینه که اینا همراه با ضعف سند هستن. اشکال دوم این است که یه سری روایات داریم که اصلا ظهور در این داره که زمان صلات بر امام نیست، امام ضامن صلات اینها نیستش. خب بعد ملازم کنیم که بس این اخبار دوچار تعارض هست. یک سری روایات هم از شنید کنم که امامشون بر عهده امام نیست. و باید سندن بررسی بشه.
آره.
بله. همین روایت که الان خوندیم که در بحث به اصطلاح بر عهده امام هست و بر عهده نمازگزاران نیست، و اون روایت دیگر که ازش چنین استفاده شد که امام علیه السلام فرمود انها اولای از امون انهو یزمن، اون گروه دیگر هستن، گویی که مخالفین هستن عامه. آره، اونا زعمشون اینه که این شخص ضامنه. امام فرمود نه، ایشون ضامن نیست. بعد فرمود که ای شیئن یزمن، چه چیز رو بخواد ضامن باشه؟ که در ادامه ایشون فرمان اصلا تعبیر به زمان در اینجا صحیح نیست. تعبیر به زمان در مورد امواله، و اینجا امام رو ضامن صلاتون رو هم قرار بدیم، این پذیرفته نیست. دقت بفرمایید، این روایات اولا سندن ضعیفن، ثانیا این اخبار مخالف هستن با روایات دیگری که مضمون اون روایات دیگر این است که امام علیه السلام زمانی برش نیست. گذشته از این اخبار دلالت ندارن بر این که برای خاطر تقریر امام ضامن باشه. اگرم مثلا بر عهده امام چیزی هست، از خاطر تقریر نیست. میگن که حال امام در اینجا حال اون کسی است که تعامی رو در اختیار دیگری قرار بدهد و دیگری تعام حرام را بخورد. اونجا ایشون قبول نکردن که این شکل این سببه، در سبب بودنش هم مقداری تردید داشتن. اما اینجا باز از کلمه تسبیب برای تمام شدن سخن کمک میگیرن، میگن که در محل بحث ما امام جماعتی که نمازش دارای نقصه، در صورتی که گناه مسلل به عهده او باشد، ای از باب تقریر نیست. از چه خاطر است؟ از جهت اینه که فعل امام مثل که سبب شد برای کار اونا، یا نظیر مثلا تسبیب یه چیزی به اصطلاح تو این مایه ها، اما عنوان تقریر برای صدق نمو کنه. برس کردیم حالا این تقریر اگر بخوان بالاخره براش وجیب باشه، حتما کلمه جه و صفت ندانستن دخالت در مطلب داره. همون دو صورتی که ذکر کردیم شما اینجا پیاده کنیم. اگر می دانن که امام صلاحیت جماعت رو نداره، خب نباید اقتضا کنن. چنانچه اقتضا کردن، مسئولیت نمازشون با خودشون هست، و البته برای امام از دو جهت گناه بود. و اگر بفرمایید که تحقیق کردن، تحقیق به این که بله دانستن که آقا میشه بهش اقتدا کرد، بعد کشف خلاف شد، بعد که کشف خلاف شد بر عهده مسلین چیزی نیست الا موارد به اصطلاح خودمون خاص که نماز باید دوباره خونده بشه، در اونجا میگن مسئولیت با امام هست. و از یک جهت نه که برای اینا چیزی نیست، شاید برای اینا ثواب انقیاد هم باشه، ثواب انقیاد هم باشه به این که مثلا اینا در سعی و تلاش بودن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، نماز رو به جماعت موندن، بالاخره مطلوب شارع دیدن و به زعم اونها، گمان اونها این بود که شرایط فراهم است، شاید ثوابی که بنده خوبی بود مقید به این شد که به جماعت نماز بخونه بهش داده بشه و وزری بر عهده او نباشه، الا مخرج، الا مخرج. اون حالا در این جهت باید توجه کرد که بعضی شرط ها شرط واقعیه، بعضی شرط ها شرط ظاهریه. در شرط ظاهری همه میگن که باید میکنه، در رعایت نکردن شرط های واقعی چه میگی؟ رعایت نشدن شرط های واقعی مثل همون طهارت، مثل مثلا عدم جنابت، اونجا وزر و وال و معصیت اینها بر عهده امام اگر باشد به تقریر ارتباطی نداره، شاید جهت این که اینا سبب شدن. بعد در ادامه میره به سراغ بفرمایید که روایت ابی بصیر که عنوان یک قاعده خواستن از او به اصطلاح مطلب رو استفاده کنن، ایشون گفتن که نه، اون هم ارتباط به قاعده تقریر در محل بحث ما ندارد و ملاق باید همین در نظر گرفت که صدور فعل اگر از غیر جایزه، به عنوانی که جاهله، کسی اگر سبب شد برای انجام این فعلی که از غیر جایزه است، حرمتی برای این مسبب نیست. ما اونجا عرض کردیم که باید این فعل رو دید چگونه فعلی است، یعنی بعضی چیزها به نحو اشد و آکد مبغوض مولاست، کوتا نیومده، حالا شخص خودش انجام بده حرامه، سببم باشه برای صدور اون فعل از غیر، بازم میبینی که اون ملاک مبغوضیت رو داراست. هم مثالی هم زدیم خدمت رفقا که میخواست سراغ به اصطلاح ارباب بره، اون ساعت ساعتیست که اون مریضه، حال ملاقات نداره، خودت میدونی اینجوریه، خب نباید بری، کسی رو نباید بفرستی. یعنی ملاک مبروزیت در فعل اگر بود استباد نداره که همون قبح عمل رو یا مثلا حرمت عمل رو یا به نحوه احتیاط واجب لاغر بگیم که این که آقا سبب بشه برای صدور عملی که حتی به حسب ظاهر بر غیر حرام نیست، برای این آقا جایز نیست. دقیقه فرمونه؟ خلاصه از مطالب گذشته تا بعد بیام به این جهت که حالا روایات دیگری هم در مسئله گفته شده که از این روایات بخوان مسئله تقریر محل بحث رو استفاده کنن، کمونم میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.